به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام میکنم به یکایک شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار اثری که براتون انتخاب کردم مجموعه داستانی از غسان کنفانی با سرنامه جهان مال ما نیست. در شمال سرزمین فلسطین و در ساحل دریای مدیترانه بندری واقع شده که راه‌های آبی و فعالیت‌های تجاری با شرق مدیترانه رو از دیرباز به هم مربوط کرده. به واسطه همین موقعیت جغرافیایی، عکا یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهانه، جایی که غسان کنفانی در اون به دنیا اومده. غسان فائز کنفانی در 9 آوریل سال 1936 در خانواده‌ای کرد تبار از طبقه متوسط در عکا متولد شد. سومین فرزند فائز عبدالرزاق که در جنبش ملی بر ضد اشغال بریتانیا فعالیت داشت. تحصیلات اولیه رو در مدرسه فرانسوی زبان میسیونرهای کاتولیک در شهر یافا سپری کرد. به دلیل اشغال شهر یافا توسط نیروهای اسرائیلی در سال 1948، غسان به همراه خانواده مجبور به مهاجرت شد و پس از اقامتی کوتاه در لبنان به سوریه کوچ کرد و به عنوان پناهنده فلسطینی سکنا گزید. در آنجا به تحصیل ادامه داد. در این حال در روزگار نوجوانی با برادرش کار میکرد. به اسرت اما با عزت میزیست و طعم تلخ فقر را میچشید. به کارهایی دشوار دست میزد تا دست کم برای خانوادهش معیشتی فراهم کند. در 16 سالگی وقتی روزها کار میکرد و شبها درس میخواند، همزمان در یکی از روستاهای سوریه به تدریس در مدرسه پناهندگان فلسطینی مشغول بود. با این وضعیت دوره متوسطه را در آنجا سپری کرد. در سال 1952 در رشته ادبیات عرب دانشگاه دمشق ثبت نام کرد. بعدها غسان کنفانی به عنوان نویسنده و روزنامه نگار فلسطینی و یکی از اعضای رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین شهرتی جهانی پیدا کرد. کنفانی در 8 ژوئیه 1972 در یک حادثه تروریستی توسط موساد در بیروت با انفجار بمبی که در ماشینش قرار داده بودند و همراه خواهرزادش ترور شد. نام کنفانی پس از مرگ تا همین امروز در جایگاه یکی از نشانه‌ها و نمادهای مقاومت در میان آزادی خواهان جهان مطرح است. برخی از آثار غسان کنفانی به زبان فارسی ترجمه شدند که این کتاب ها از اون جمله هست. تا هر وقت که برگردیم، مجموعی از داستان های کوتاه، نگاهی به ادبیات صهیونیسم، انسان و باران، کلیدی تبرگونه، ادبیات مقاومت در فلسطین اشغال شده با شاخه‌های زیتون که به موضوع شعر عربی می‌پردازه و همچنین کتاب قصه‌ها که مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه نویسنده رو به ترتیب زمان نگارش گردآورده. در اینجا برای شما چند سطری از یکی از داستانهای کتاب جهان مال ما نیست رو میخونم. داستانی با سرنامه آتش افعی با ترجمه زینب منصوری. هماندم که پسرک ایستاده بود، ماشینی به سمتش هجوم آورد. اتفاقی که به سرعت رخ داد. با شنیدن صدای بوق، ناگهان برگشت. تنها سپر ماشین مشکی و چرخ بزرگ آن را می دید. یگانه چیزی که به روشنی دریافت این بود که این ماشین همان ماشین است. با دیدن ابر کبودی که هر لحظه نزدیکتر می شد احساس کرد تمام اعضایش بی‌حس می شوند و بدنش مثل سرب سنگین است و مانند روغن می لرزد. مردم دور او جمع شدند، همگی ساکت بودند، چون این به نظر می آمد که دارند در اطراف او شنا می کنند، گویی در حوضی بلورین قرار دارند. برسنگی دندانه‌دار که بر پهلویش فرو رفته بود دراز کشیده بود، به پهلوی دیگر غلطید. قطره‌های روغن سیاه آرام آرام روی آسفالت می‌خزید و به نقطه قرمز روشنی که تا گونه‌اش کشیده شده بود نزدیک می‌شد. حس می‌کرد سنگ دندانه‌داری که در پهلویش فرو رفته بود هنوز در همانجاست. درد می‌کشید، اما کرختی لذیذی که بدنش را از درون می شست بسیار لذت بخش بود. آرزو داشت که این اشباح لال رهایش کنند، دور شوند و او بر جای گرم خود مانند ماری کوچک به سمت دریاچه سرخ بخزد. می خواست از خیابان رد شود که ماشین به او زد. نمی دانست نخستین بار کی این جمله را شنید، اما یک ریز در سرش سوت می کشید و تکرار می شد. صدا را خیلی خوب می شناخت، شاید صدای پدرش بود. نمی دانست، یگانه چیزی که می دانست این بود که ساعتها و ساعتها همین صدا را می شنید. آیا صدای پدرش بود؟ هیچ معلوم نبود و نمی توانست بفهمد. حتی داشت آهنگ صدای پدرش را هم فراموش می کرد. اگر پدر بداند که آن ماشین بوده، اگر پدر بداند که آن ماشین بوده، اگر بداند که همان ماشین او را زده چه می کند؟ مطمئناً صدای پدرش نیست. اگر پدرش اینجا بود آرام نمی نشست و با خونسردی نمی گفت تصادف کرده. او کماکان از تخدیر لذیذی که گرما گرم در بدنش می چرخید لذت می برد. صدایی لطیف و ملایم به گوشش رسید. آیا می توانی انگشتانم را بشماری؟ هنگام شنیدن صدا گوشهایش به نرمی می لرزیدند، صدا را در خود نگه می داشتند و آن را تا عمق سرش می رساندند. صدای پنبه‌واری بود، قطعا صدای پدرش نیست. پدرش به وقت سخن با صدای پولادین حرف می زد، صدایی که سقف خانه قدیمیشان را می شکافت. دائما مادرش به پدر می گفت اگر عزم و ارادت مانند صدایت بلند بود حال من هزار بار بهتر از اینها بود. صدایم را می شنوی؟ بله، او می شنید. صدای پدر را از اتاق مجاور می شنید که به مادرش می گفت امشب عروسی لیلا و عبدالهادی است. عبدالهادی را می شناسی؟ او پسر مرحوم حسن است که در طبقه بالای خانه بقال زندگی می کرد. و مادرش در حالی که جلوی سینی برنج نشسته و سنگ ریزه ها را پاک می کرد پاسخ داد عروسی چه موقع است؟ صدای پولادین از اتاق مجاور به گوشش رسید، امشب. و او منتظر این کلمه بود، امشب. چه کلمه شگرف و زیبایی. پیش از این با شنیدن این حرف ها از جا بر می خواست و از نردبان به اتاق شیروانی بالا می رفت و چوب خیزران های بلند و کشیده را به سرعت پیدا می کرد. خیزران ها در زیر شیروانی گم نمی شدند، اما او مدام از یافتن تبل کوچک باز می ماند و از بالا فریاد می زد: تبل را کجا گذاشتید؟ اینجا نیست. صدای خشماگین پدرش می آمد که بیا پایین شیطان، کی می خواهی بفهمی که تبل رو در حیات خانه می گذارن، نه در زیر شیروانی؟ هزار بار بهت گفتم. هنگامی که از نردبان پایین می آمد به خاطر می آورد که پدرش به او گفته بود که نباید تبل را در جای مرطوب قرار دهد، باید جایی در معرض نور آفتاب قرار گیرد تا پوستان همیشه کشیده و آماده باشد. پسرم، عزیزم، فقط به من بگو، یا می توانی دستم را ببینی؟ دستان پدرش خشن و کلفت و پهن بود و رگ‌های آبی روشن درونش آرام می تپید. تبل را میان دستانش می گرفت و می چرخاند، سپس با انگشت شست روی آن می‌زد. پسرم، می‌خواهیم درمانت کنیم، چرا جواب سوالام رو نمیدی؟ من که نمی‌خوام اذیتت کنم، میتونی دستم رو ببینی؟ فقط سرتو تکون بده، یه حرفی بزن. چقدر می‌خواست این حرکات رو در کنار پدرش انجام بده و چقدر شکست خورد و نزدیک بود گریه کنه. یک بار می‌خواست تبل رو از پشت سرش برگردونه، ولی که در حین چرخیدن از دستش افتاد. بی این که اون رو برداره به اتاق مجاور گریخت و شروع به گریستن کرد. سپاسگزارم دوستان عزیز. بخشی از یکی از داستانهای مجموعه جهان مال ما نیست اثر غسان کنفانی رو برای شما خواندم. بخشی از داستانی به نام آتش افعی. کتاب جهان مال ما نیست در سال 1965 در بیروت به چاپ رسیده. از همراهی شما با این برنامه تالار آینه سپاسگزارم و این برنامه رو هم با چند جمله معروف از نویسنده به پایان میبرم. این بار جمله هایی از غسان کنفانی. من تو را به اندازه ناکامیم در داشتنت می‌خواهم. وطن لازم نیست حتما سرزمینی بزرگ باشد. گاهی مساحتی کوچک است در حد فاصل دو شانه. و به کسی که برایت نمی نویسد، مزاحم روزهایت نمی شود، درباره‌ات نمی‌خواند، مهمترین تاریخ‌های تو را حفظ نمی‌کند و زندگیت را پر از کارهای شگفت‌انگیز نمی‌کند، وابسته نشو. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورت.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
مقامات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بیان حجت الاسلام، سید مهدی میرباقری.
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. این آیه شریفه رو که آخرین آیه سوره مبارکه کهف هست ملاحظه فرمودید و برکات و فضائل زیادی هم برای این آیه ذکر شده که یکی از آثار و برکاتش این هست که اگر انسان قبل از خواب این آیه رو بخونه و متوسل به این آیه باشه، ملائکه موکل او رو در هر وقتی که قصد بکند از خواب بیدار میکنند. که شاید از این روایت بشه استفاده کرد که اگر کسی به این آیه متوسل باشه و حقایق این آیه رو درک کنه به خواب خودش مسلط میشه و این یک امر بسیار مهم است، چون یکی از بهترین فرصت‌هایی که در اختیار ماست برای رشد کردن و اصلاح شدن فرصت خواب هست. گرچه ما از عالم خواب معمولاً غافلیم و کم بهره، ولی اگر کسی بتواند به خواب خودش مسلط بشه و از خواب خودش بهره مند بشه، اولاً به وقت بخوابه، ثانیاً به وقت بیدار بشه و ثالثاً در خواب از عالم خواب متنعم باشه، بهره مند باشه، خیلی از حقایق در عالم خواب به انسان میرسه. حالا بحثم این نیست، چون خدای متعال در قرآن میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدای متعال دو دسته رو توفی میکنه، یکی اونهایی که هنگام مرگشون میرسه خدای متعال روح اونها رو، نفسشون رو توفی میکنه و دریافت میکنه، یکی هم اونهایی که میخوابند. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اونایی هم که نمردن هنگام خواب خدای متعال نفسشون رو دریافت و توفی میکنه، وارد یه عالمی میشن. اگر کسی از بر عالم خواب خودش مسلط باشه، خیلی از سیرهای معنوی در عالم خواب بر انسان اتفاق میفته. علی ای حال از برکات این آیه این است که اگر کسی از این آیه برخوردار شد، با این آیه مأنوس شد، حقیقت این آیه به قلب انسان عطا شد، نور این آیه به انسان رسید، انسان در عالم خواب خودش مسلط میشه. علی‌ای حال این آیه سراسر معارف هست، خطاب به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود پیغمبر ما قل بگو به مردم، بگو به مؤمنین، انما انا بشر مثلكم يوحى الي، من بشری هستم مثل شما، که حالا اینو باید توضیح بدیم، ولی به من وحی می شود با یک نکته اساسی که من مورد وحی الهی هستم، به شما وحی نمی شود. نکته بعدی این است که اون وحیی که به من می شود، اون حقیقتی که به من در وحی عطا شده این است که انما الهکم اله واحد، اله شما یک اله بیشتر نیست، اونی که حقیقتاً معبود حقیقی است و شما فقیر او هستید یکی بیشتر نیست. ما بقی حقیقتاً اله نیستن، ممکنه یه عده‌ای در مقابل اونا خود خضوع کنن، تواضع کنن، ولی خصوصیاتی که باید اله داشته باشه که همه اسماء حسنا رو داشته باشه، خبیر باشه، سمیع باشه، بصیر باشه، علیم باشه، بشنوه، بتواند حاجات شما رو بتونه برطرف کنه، دعوت نیاز شما رو بشنوه، اجابت کنه، این یکی بیشتر تو عالم نیست. شما حقیقتاً فقیر او هستید. ما بقیه اونایی که به عنوان اله عکس میکنن، از اونها میترسن، به اونها دل میبندند، به اونها امیدوارن، اونها واقعا چیزی دستشون نیست، توهمه. اون وجود مقدسی که همه مخلوقات به او فقیر هستند و او غنی است و اوست که فقر همه رو مرتفع میکنه، یکی بیشتر نیست. حقیقتا اله یکیست. حالا این بیشتر از این توضیح میخواد، من همینقدر اکتفا میکنم. پس بنابراین بگو من بشری هستم مثل شما، با یک تفاوت که به من وحی میشه. اون وحیی که به من شده این است که انما الهکم اله واحد. حالا بعد از این فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی متوجه شد که این توحیدی که من آوردم یعنی چه، امیدوار به لقاء پروردگار میشه. اگر کسی تحت تعلیم نبی اکرم قرار نگرفت، امید به لقاء براش پیدا نمیشه. امید به لقاء رب، این که انسان بتونه همه حجابها رو کنار بزنه، با مخلوقات زندگی نکنه، با زمین و آسمان و خورشید زندگی نکنه. ما با مخلوقات زندگی میکنیم، وقتی حجاب مخلوقات رو کنار زدیم، همه عالم برای ما میشن آیات خدا. وقت با پروردگار خودمون، با رب خودمون زندگی میکنیم، به لقاء او میرسیم. ما الان ملاقات با زمین و خورشید و آسمان داریم، از خورشید میگیریم، از زمین میگیریم، از ابر میگیریم، از باران میگیریم، از دوست میگیریم، از همه میگیریم جز از خدای متعال. ولی حقیقت این است که ما فقیر اینا نیستیم، اینا اله ما نیستن، که اینها هیچ کدوم کاری برای ما انجام نمیدن، اینا همه وسایل فیض خدا هستن. نه خورشید با ما کار داره، نه زمین، نه آسمان، نه دوست، نه رفیق. اگر کسی دعوت پیامبر رو شنید، با ایشون همراه شد، نفس پیامبر به او خورد، این وجودی که نفسش حیات بخش است، مطهر، تطهیر شد، قذارت‌ها، شرک‌ها کنار رفت، انسان کم کم از گرفتاری اسباب میره بیرون. همینطوری که تو این عالم با اسباب الان داریم زندگی میکنیم، واقعا یه لقایی با خورشید و ماه و زمین داریم، همه اینا میرن کنار، انسان یه لقایی با پروردگار خودش، با رب خودش پیدا میکنه، خود رو همیشه سر سفره رب میبینه، از او میگیره، به او محتاجه. توحید حقیقی یعنی همین دیگه. توحید حقیقی یعنی انسان گرفتار اسباب نباشه، اینا همه برن کنار، رخت بربندن، خدایی که اینها رو اداره میکنه و به وسیله اونها ما رو تدبیر میکنه، او رو ببینیم، با او زندگی بکنیم، از او بگیریم، به او فقیر باشیم. اگر کسی تعلیم این پیامبر رو دریافت کرد، از برکات نفس او برخوردار شد، اون وقت کم کم امیدوار میشود که میشود آدم بزرگتر بشه، همیشه سر و کار با زمین و آسمان و دوست نداشته باشه، همیشه با پول خدا زندگی نکنه. دید ما با پول خدا زندگی میکنیم، پول تو جیبمون باشه آرامیم، پول نباشه آرام نیستیم، مگه پول ما رو اداره میکنه؟ این که انسان امیدوار بشه که میشود واقعا از این قید و بندا بیرون بری، میشود لقایی با پروردگار خودت تو عالم داشته باشی، سر و کارت با او باشه، با رؤیت قلب و رؤیت ایمانی، نه چشم سر، رب خودتو ببینی، از او بگیری، سر تو دامن او بگذاری، گرفتاریاتو به او ارجاع بدی. امیدواری به خود، به این مطلب خودش امر مهمی است.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
خیلی وقتا دیدم وقتی صحبت از مقامات توحیدی میشه، میگن آقا اینا به ما مربوطی نیست، ما نمیتونیم به اینجا برسیم. این درست نیست. اگر کسی برخوردار از نفس نبی اکرم شد صلی الله علیه و آله و سلم،
پرتوی از هدایت نبی اکرم به قلب انسان رسید، اون توحیدی که حضرت برای عالم آوردند، نسیمی از اون توحید به قلب انسان وزید، اول خاصیتش این انسان امیدوار میشه که میشه از این پرده ها عبور کرد، میشه اسیر نفس و دنیا و زمین و آسمان و ماه و خورشید نبود. اگر امیدوار شدیم، حالا حضرت میفهمد دو تا اقدام باید کنید تا بتونید به نتیجه برسید، تا به لقاء رب برسید. فلیعمل عملا صالحا، باید اهل عمل صالح باشید. اگر عمل صالح شد عملتون، که حالا اون عمل صالح رو عرض میکنم، و بعد هم ولا یشرک به عبادت ربه احدا، فقط او رو عبادت کنید، فقط در مقام بندگی او باشید، تمام زندگیتون بشود عبادت رب. اینجور نباشه که انسان برای خدا نماز بخونه ولی وقتی میره تو بازار دیگه مشغول به پروردگارش نیست، مشغول به بازاره. برای خدا حقوق مالیشو ادا میکنه ولی وقتی میره در منزل دیگه تو خونه خودش زندگی میکنه. اگر کسی میخواد به لقاء رب برسه، باید تمام زندگیش بشه عبادت، تمام زندگیش بشه تواضع در مقابل او، بندگی او، از او خواستن، تحت فرمان او بودن. سراسر زندگی انسان بشه عبادت و بعدم در عبادت پروردگارش شرک نداشته باشه. پس این شد سیر آیه. پیغمبر ما بگو من بشری هستم مثل شما، به من وحی می شود که الهی جز حضرت حق نیست. انما الهکم اله واحد، به غیر نباید فقیر باشید، امیدوار به غیر نباشید، از دست غیر نگیرید، از غیر نترسید. در یه روایت می دیدم حضرت به جبرئیل فرمودن جبرئیل توکل حدش چیه؟ توکل یعنی چی؟ توکل به خدای متعال. البته سوال معلم از شاگرد است. حضرت معلم جبرئیلن. در روایت از حضرت در عالم ارواح به انبیا مبعوث بودن، در قبل از این عالم معلم همه ملائکه مقرب بودن. سوال معلم از شاگرد توکل چیست؟ عرض کرد یا رسول الله توکل یعنی این، العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. اگر کسی به این آگاهی رسید، عالم شد، فهمید که مخلوق نه ضرر میتونه بزنه نه نفع میتونه برسونه، هیچ کاری ازش ساخته نیست، اگر یه جایی از ناحیه مخلوقات نفعی به ما میرسه رحمت اوست، اگر ضرری میرسه اذن خدای متعال، الا مخلوق نه ضرر میتونه برسونه نه نفع میتونه برسونه. ولا یعطی ولا یمنع، نه چیزی به انسان عطا میکنه و نه میتونه انسانو محروم کنه. اگر خدای متعال خواست خیری به انسان برسانه، تمام مخلوقات بخوان جلوشو بگیرن نمیتونن بگیرن. اگر کسی به این نقطه رسید، عالم شد که مخلوق نمیتونه ضرر به من بزنه نه نفع، نه نفع من به دست اوناست نه ضرر اونها. در دعای مناجات شعبانی هم ملاحظه کردید، به یدک لا به ید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، خدای نفع و ضرر من فقط در دست توست، کم و زیادی رزق من فقط دست توست.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار.